والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما شب جمعه اگر گشتی محیا به سوی کربلا ای پور زهرا به جد تشنه کام سر جدایت سلامی هم بده از جانب ما ای یادگار فاطمه ای یادگار فاطمه سوزیم و از مهرت همه ای صاحب و مولای من یا ابن الحسن 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 شد قبله ما روی تو شد قبله ما روی تو محراب ما ابروی تو آخر ندیدم روی تو یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه ومد في عمره وزين الأرض به طول بقائه به قصد فرج و سلامتی حضرت حجت ولی الله الاعظم امام زمان علیه السلام قرار صلوات مرحمت بفرمید. شب جمعه است، شب غفران و ریزش رحمت الهی. توصیه شده به استغفار و انابه و روی آوردن به دربار بی‌نیاز الهی. روایتی است از اسماعیل ابن سهل که هم از امام جواد علیه السلام و هم از باباش آقا امام رضا علیه السلام، حالا به هر دو نامه نوشته یا در واقع به یکی از این دو بزرگوار نسبت را داده به هر دو امام، به دو شکل نقل شده جوابهایی که این دو امام همام به ایشون دادن تقریبا به کمال و تمام با هم مساوی است و برابره. روایت چنینه عن اسماعیل ابن سهل قال قلت لعبد الحسن علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا علمنی دعا ان اذا انا قلته کنت معکم فی الدنیا والآخره فکتب علیه السلام اکثر تلاوت انا انزلناه و ارتب شفتیک بالاستغفار. محضر امام هشتم علیه السلام عرضه داشتم که آقا یه دعایی به من یاد بده که زمانی که من این دعا را خواندم دنیا و آخرت با شما باشم. سوال بسیار جالبیه. معیت و با امام بودن یه سعادت بسیار بلندیه. هرچی در دار دنیا و آخرت معیت داشته باشه و همراه باشه و همگام باشه با حجت حق امام زمانش یا ائمه اطهار علیهم السلام، کدام شانس و اقبال و کدام سعادت از این بالاتر؟ پس ببینید این سوال چقدر زیباست و چقدر جواب عالی است. علمنی دعا ان اذا انا قلته کنت معکم فی الدنیا والآخره، دنیا آخرت با شما باشم. فکتب علیه السلام، در نامه‌ای که به امام جواد علیه السلام داره ایشون میگه فکتب به خطه علیه السلام، حضرت نه منشیشون، خودشون به دست خط خودشون نوشتن این دو جمله زیبا را و پرمعنا را که اکثر تلاوت انا انزلنا. اگر دقت بفرمایید نفرموده برو انا انزلنا بخون. خوندن انا انزلنا با کثرت تلاوت زمین تا آسمون تفاوت میکنه. کسی اگر یه آیه قرآن بخونه میگه من قرآن خوندم، راست گفته. و اگر دو سه جز قرآن هم بخونه میگه قرآن خوندم، اونم راست گفته. ولی این سه جز قرآن خونده، اون یه آیه خونده. امام نمیفرماین که برو انا انزلنا بخون، زیاد مترنم و متذکر باش به این سوره. اکثر تلاوت انا انزلنا، دوم و ارتب، یا در نسخه امام جواد علیه السلام که داره و رتب شفتهی که بل استغفار. در واقع یکی از باب افعال اومده یکی از باب تفعیل اومده، ولی روی هم رفته معنا یکسانه. و رتب یا ارتب شفتهی که بل استغفار، بگذار این زبانت لبانت مرتوب باشه به استغفار و درخواست آمرزش. شاید به ذهن بعض عزیزان خطور کنه که این دو قلم و این دو خط دارویی که امام و نسخه‌ای که امام تجویز کرده این چه ارتباطی داره با معیت و با اون بزرگواران بودن. حالا اون بند اول حرف زیاد داره، به طور اجمال من در یکی دو خط انشاءالله بعد خودتون توسعش بدید. خود این سوره انا انزلنا بزرگترین پشتوانه مکتب شیعه است، بزرگترین پشتوانه حقانیت مکتب شیعه است. چون این سوره میرسونه شبهای قدر را، فرود ملک را، تا طلوع فجر خیلی ملک مرتباً دارن به زمین فرود میان و نزول دارن. ما اگر از تیپ مخالفمون اونهایی که کج رفتن و بد رفتن و خائنانه کسان دیگر را بر مسند امامت نشوندن، دو تا سه تا سوال داشته باشیم. سوال اول، آیا شب قدر مختص زمان پیغمبر بود یا با رفتن پیامبر باز شب قدر ادامه داره؟ اونا غالبا میگن نه، شب قدر ادامه داره، مختص زمان حیات آقا نبوده، حیات و مماتش شب قدر هر ساله هست. دو، آیا شب قدر باز ملائکه فرود میان یا نه فرود ملائکه مختص زمان پیغمبر بوده؟ میگن نه الانم فرود میاد. سوال سه، این ملائکه به کی فرود میان؟ آیا به معاویه؟ آیا به یزید؟ آیا به منصور دوانیقی؟ آیا به این قاصبان که گروه خونشون با خیل ملک هیچ گونه تناسب و تطابقی نداره؟ آیا در این زمان این ملائکه فرود دارن شب قدر؟ میگه آری. به کی فرود میاد؟ قطعا باید به یکی فرود بیاد که اون معصوم باشه از خطا و از زلل و از لغزش و از گناه و معصیت. و اونا خودشون هم قائلن که اربابان خودشون معصیت کار بودن، اونها رو معصوم نمیدونن. این فرود ملک باید به کسانی باشه که در پرده عصمت هستن به عنایت الهی، و اون نیست مگه این 12 نور پاک و پاکیزه. فرمود اگر میخواهی پشت دشمنت را به خاک مذلت بگذاری، این سوره انا انزلنا، اکثر تلاوت انا انزلنا. دو، فرمود و ارتب شفتیک بالاستغفار. حالا این چه ارتباطی داره با معیت با این خانواده؟ آخر نمیشه انسان هم با امام حسین باشه، هم با یزید باشه، هم با امام حسن باشه، هم با معاویه باشه. آدمی که معیت با این بزرگواران رو میخواد باید پاک و پاکیزه باشه. کبوتر با کبوتر، باز با باز، هم اینجا هم اونجا نه. این حالا من خیلی این ضرب المثل رو قائل نیستم، گفت یا رومی روم باش یا زنگی زنگ، یا نداره دیگه، همیشه باید با حق انسان باشه. یا با معاویه باش یا با امیرالمومنین، نه. یا با منصور دوانیقی باش یا با امام صادق، نه، با حق باش. حق با این خانواده بوده. این که فرمود و ارتب شفتی که بالاستغفار، نمیشه انسان ابو هریره صفت هم اینجا باشه هم اونجا. در جنگ صفین ابو هریره میرفت کنار سفره معاویه، میگفت این بهترین سفره است. نماز میومد، نماز امیرالمومنین، میگفت این بهترین نمازه. پناه کوه، بعد میرفت اون بالای قله مینشست، گفت این بهترین جا، نه این طرف نه اون طرف، نماز با علی، سفره با معاویه. این که خیلی کار غلطیه، یا رومی روم یا زنگی زنگ، تکلیف تو نشون بده. اگر انسان دلش میخواد با حجت وقت معیت و همراهی داشته باشه، انسان نمیتونه آلوده به گناه و معصیت باشه بعد بگه آقا جون من با شما هم هستم. آقا یه نسخه بده، یه دعا که من با شما باشم. فرمود برو استغفار بکن. این استغفار از هر نوع گناه، از هر نوع خطأه. اگر انسان، عزیز من، نور چشم من، دلت میخواد وارد خیمه پشمینه حضرت مهدی علیه السلام باشیم، راهی نداره. لامحاله باید شیطون را ما ستلاغش بکنیم. نمیشه هم با شیطون باشه هم با حضرت مهدی باشه. اینجا مجلس روزه باشه بعد بره تو ماشینش مثلا نوار اونجوری بگذاره، اینجا بزنه گریه بکنه، اونجا بزنه خنده بکنه. این نمیتونه با امام زمان باشه. این که فرمود زبان و لبانت مترنم به استغفار باشه، یعنی حقیقتا اگر کج رفته برگرده. اتائب من الذنب که من لا ذنب له. حالا اگر اهل معصیتم بوده با برگشت از این معصیت، حضرت فرمود گویا هرگز گناه مرتکب نشده. یه روایت دیگه تیمونن و تبرکن از وجود نازنین و اقدس خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرتشون به اصحابشون فرمودن الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، نمیخوای درد و درمونتون را بهتون معرفی بکنم؟ مفت و مجان، نه وقت میبره، نه پول میخواد، نه کشت میخواد، همین مفت و مجان رایگان، همین تو همین مجلس هر کی میتونه بسم الله. الا اخبرکم، نمیخواید بهتون خبر بدم درد و درمونتون را؟ قلنا بلا یا رسول الله، چرا نخواهیم؟ بفرمایید. فرمود داؤکم از ذنوب، درد شما فرمود این گناهان شماست. ما اگر یه طبیب یه پرهیزی به ما داد حساسیم. من یه مجلس بودم، بعد مجلس گفتن آقا بنشینید شما هم، ما را هم نشوندن، آبگوش داشتن، بعد کاسه های آبگوشت را که می کشیدن یه کاسه گذاشتن کنار اون بغل دستی ما، دیدم برگردون، گفتم چرا برگ؟ گفت آقا کم چربی بده، اما این که چیزی نداره که. گفت چرا این ذراتی؟ گفتم اینا رو که دیگه نمیتونن خارج بکنن از اینا، دکتر به من گفته چربی نباید بخوری. خب دکتر گفته نباید چربی بخوری، درست، انگار وحی منزله که اگر این سر سوزن چربی بره همین الان میفته. چقدر این بدنمون رو دوست داریم؟ خیلی. دکتر گفته نخور دیگه نمیخوره. کدوم طبیب طبیب تر از آقا رسول الله؟ اون که طبیب دواره، اون که به معنای تمام و کمال درد و درمون همه رو میشناسه. ما اینجا نهایتا حالا یه سیخی هم زدن به این رگ قلب ما، مگه چقدر دیگه زنده خواهیم بود؟ 70 سال میشه 72 سال، 73 سال، لامحاله مرگه. مگه ما این بدنمون رو تو این دنیا دوست نداریم؟ چرا؟ پس چرا فکری برای قبرش نمی کنیم؟ چرا فکری برای آخرتش نمی کنیم؟ ها دکتره گفته اینقدر چربی نخور، کاسه آبگوشتشو داره پس میده. گفتم بیمروبت، آخر این که چیزی نداره، باشه همون ذرات رو روش حساب باز میکنه. اما آقا که فرموده بابا این گناهه، ضربه میزنه، این گناهه، ضربه میزنه، این چربیه، این ترشیه، این پدر در بیاره، اما خیلی اعتنایی نداریم. داؤکم از ذنوب، درد شما گناه شماست، و دواؤکم الاستغفار، داروی شما فرمود استغفار، برید فرمود به سمت و سوی استغفار. در یه روایتی دیگه باز وجود نازنین و اقدس خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن خیر القول لا اله الا الله، بهترین گفتار، کلمه طیبه لا اله الا الله کلید بهشت، بهای بهشت. این بالا جبریل در بین صفا و مروه به پیامبر فرود آمد، عرضه داشت خوشا به احوال اون امت تو که بگن لا اله الا الله وحده وحده وحده، مخلصن از سر اخلاص بگن لا اله الا الله. خود امام صادق علیه السلام این روایت رو باز کردن، فرمود اخلاصش به معنای اونه که این لا اله الا الله تو رو از گناه باز بداره. اگر از گناه باز داشت معلوم لا اله الا الله خالصانه است. خیر القول لا اله الا الله و خیر العباده الاستغفار. بالاترین عبادت فرمود استغفاره، نه استغفار فقط به این لغلقه زبون ها. آخر شنیده هر کی استغفار بکنه پولش زیاد میشه، روزیش زیاد میشه. این استغفار میکنه اسکناس بیاد بالا، این استغفار میکنه مشتری زیاد براش بیاد. استغفار به معنای حقیقی کلمه که واقعا پشیمان باشه، ناراحت باشه از این لغزشی که از او بروز داده شده. یکی از کسانی که تائب شد به معنای حقیقی کلمه جناب حر ابن یزید ریاحیه. آقا ابا عبدالله علیه السلام یه منزل دیگه داشتن تا برخورد با جناب حر، فرمودن آب زیاد بردارید. آقاتونو بشناسید، عظمتش، بزرگیش، سخاوتش، کمالش. ببینید در چه اوجی این بزرگواران برخورد کردن حتی با دشمن. قبل از برخورد کاسه داشتن، کوزه داشتن، هرچی داشتن، دبه مبه داشتن، پر کردن به آب. آخه برای چی؟ وقتی یه مقدار اومدن جلو از بطن عقبه داشتن میگذشتن، یکی از افراد لشکر آقا صداش بلند شد گفت الله اکبر. آقا امام حسین علیه السلام هم فرمود الله اکبر. بعد رو کرد به این مرد فرمود لمه کبرت، منم برای چی تکبیر گفتی؟ گفت دارم میبینم انگار به نخلستونای مثلا کوفه و عراق داریم نزدیک میشویم. بعضی از اصحاب گفتن بابا ما تو این وادی تا به حال سابقه نداشته نخل ببینیم. آقا فرمود منم نمیبینم، نگاه کنید بهتر. یه مقدار اونا میومدن جلو، اینا میرفتن به سمت و سوی اونها، نگاه کردن دیدن اینها سرنیزس اومده بالا. آذان الخیل گوشهای اسب از دور به عنوان یا مشابه شده به اون نخلستونی که از دورادور نگاه میکردن. اومدن جلوتر، اومدن جلوتر، هر بود و هزار نفر جمعیت. کار عادی نبود اینها را آب دادن تو بیابون تشنه. نگاه کنید الان تو جنگهای دنیا که به هر طریقی دشمن رو میخواد از پا در بیاره، گاهی میبینید به سم متوسل میشوند. همین که پیغمبر تو غالب جنگ ها که میخواست حرکت بکنه نصیحت هایی داشتن، من جمله میفرمودن آبشون رو مسموم نکنید، مردونه به جنگید. آب رو مسموم میکنن یه جا کار رو تموم میکنی. این آقا آب برداشته برای دشمن، این خیلی عجیبه. البته از امام حسین عجیب نیست. نه سجیت و کمل، سجیهشون طبیعتشون همین بوده. همین که رسیدن آقا فرمود اسق القوم، آب بدید به اینا، به اسباشون هم بدید. حتی تشت گذاشتن، اسب شطور میدون اینا یواش یواش به عکس ما دارن، فرمود بگذارید سیر و سیراب بشه. علی ابن طعان محاربی میگه من آخرین کس بودم رسیدم، وقتی نزدیک شدم آقا فرمود ان خراویه، من به لغت خودم عراق فکر کردم مشک رو میگه. آقا فرمود یبن الاخ، پسر برادر، ان خل جمل، شطوره تا بخوابون. منم فانختو، شطورم رو خوابوندم. بعد فرمود از این مشک آب بخور. به کی میده؟ به همونه که آب رو بستن. از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت میهمان کربلا. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. خب از مشک آب خوردن یه مقدار معونه برداره. آقا فرمود ببین این لبه مشک را بگردون آب بنوش. میگه من نتوانستم. آقا شخصا اومدن جلو برش گردوندن آب ریختن و به کام دشمن. این چقدر عجیب بوده قصه. بعد نماز خوندن، هر با امام علیه السلام نماز خوندن تا زمانی که رسیدن به صحرای کربلای معلا، راه را که بر امام سد کردن، قرة ابن قیس که خودش از نزدیکان و خیشان حر ابن یزید ریاحی است، میگه دیدم حر داره میلرزه. این لرزش ها خیلی خوبه، این اشک ها خیلی خوبه ها، که انسان واقعا دلش بلرزه از خطا، از گناه، از معصیت، از کجی برگرده. گفتم جناب حر چرا بر خودت میلرزی؟ اگر بگن اشجع الناس تو کوفه، ما شما رو معرفی میکنیم. گفت خودم را بین بهشت و جهنم دارم نگاه میکنم. چه شما من میبندم، من شما، تا حالا شده خودمون رو بین بهشت و جهنم ببینیم؟ بین حضرت مهدی و شیطون کدوم رو انتخاب بکنیم؟ قسم یاد کرد، گفت لا والله، هرگز من از بهشت مفارقت نمی کنم، ولو تیکه تیکه بشم و ولو سوخته بشم می روم دنبال حق. گفت اسبت آب دادی؟ من که نفهمیدم چی داره میگه. فکر کردم میخواد بی طرف بره بیرون، می دونستم دنبالش برا می افتادم. یه پازد زیر شکم اسب، از ظلمت اومد به نور، از تاریکی اومد به نورانیت. بعض ارباب مقاتل مثل مرحوم سپهر در ناسخ می نویسه وقتی اومد مقابل امام، از بالای اسب خودش را انداخت روی زمین، زمین ادب بوسید. آقا بهش فرمود من اند کی هستی؟ ارفع رأسک، سرتو بیار بالا. بعضن میگن همون روی اسب که بود دستاش روی سر بود، داشت مناجات میکرد با خدا که اللهم الیک انیب فتوب علیه، خدایا حر برگشته ها، توبه ام رو قبول بکن. دستا روی سر، سرفکنده. آقا فرمود من اند کی هستی؟ عرضه داشت آقا توبه ام قابل قبوله؟ خدا کریمه، خدا بزرگه، خدا بخشنده، خدا ستار العیوبه، خدا غفار الذنوبه. آقا فرمود توبت قبوله، بیا پایین. بیا پایین، گفت نه، اول کس بودم راه را سد کردم، اول کسم که رزمندم در رکابت. مرحوم سید در لحوف می نویسه این ندای ابی عبدالله او را بیچاره کرد، که وقتی شنید صدای ابی عبدالله را فنادا هل من مغیث یغیثنا، آیا یکی هست به فریاد ما برسه؟ هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. اومد نزد عمر سعد، گفت میخوای چه کار کنی با اینها؟ گفت کمترین کاری که بکنم سراشون رو جدا میکنم، دست و پاهاشون رو قلم قلم خواهم کرد. و حرف ما این نبوده. لذا جناب حر گفت من میخوام اول رزمنده به رکابتون باشم. امام اذن دادن، نصیحت کرد، احتجاج کرد، ولی گفت نرود میخ آهنین بر سنگ. تیربارونش کردن، وارد عرصه شد، 80 و چند نفر را به جهنم انداخت، از بالای اسب انداختنش. ارباب مقاتل نوشتن اصحاب ابی عبدالله اومدن بدنش را برداشتن. هنوز جان در بدن داشت، بدنش را آوردن محضر آقا امام حسین علیه السلام. یه مدال داد، فرمود ای حر، تا تو حر هستی، آزاد مرد هستی، همون جور که مادرت تو را حر و آزاد مرد نامیده. تو حر در دنیا، حر در آخرت. اما یه جمله میخوام شب جمعه به آقا جناب حر ابن یزید ریاحی عرض کنم. ای یار با وفا، ای شهید رکاب امام، تو اومدی روی زمین، آقات امام حسین اومد بالینت، اما سربردار ساعتی بعد پسر زهرا اومد روی زمین کربلا. دلهای کربلایی حاجتمندا، کی اومد بالین حسینه؟ آخ بمیرم، شمر با خنجر برا. مرحوم مجلسی نوشتن با 12 ضربه سر از بدن عزیز زهرا جدا. تو اون حسین غریبی که زیر خنجر شب به فکر رنج و غمشی عیان خیشتنی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. دعا با سرور عزیزم.